آمارها گفته میشه که از هر 1000 طفلی که متولد میشه 8 نفر ممکن است که این سوراخ ها در اونا باقی بمانه، بسته نشه و اون سیر طبیعی خود طی نکنه. و اگر بسته بمانه خب دو حالت داره، بعضی از این سوراخ ها بدون علامت هستن،
باز باقی بمانه،
باز بله ببخشید، اگر باز بمانه بعضی از این سوراخ ها بدون علامت هستند، ممکن است که اصلا شناخته نشوه و یا اغلب در سنین بالا طرف جوان شده، میان سال شده، شناخته میشه در یک معاینه، در یک تست قلب که این یک سوراخ بین بطنی یا سوراخ بین دهلیزی داره. البته باز ما ایرا بگیم که سوراخ های بین دهلیزی به نام AST و سوراخ های بین بطنی به نام VST معمولا سوراخ های بین دهلیزی شایع هست. ما میخوایم بگیم که سوراخ هایی که وجود دارن و علامت دار میشن باید از بد به تولد به او توجه شود. یعنی اولین روزی که بچه متولد میشه اگر در یک کلینیک و درمانگاه و شفاخانه متولد شوه، دکتری که معاینه میکنه ممکنه هم روز اول صدای قلبش که گوش میده با او گوشه که خود با استاتیسکوپ خود میتونه صداهای اضافی را بشنوه و همونجا تشخیص بده که این طفل الان بسته و یکی از سوراخ‌هایش بسته نشده. البته بلافاصله گفتیم که نیاز نیست، میره فرصت میدن، زمان باید بگذره، این با مرور زمان در روزهای آتی و هفته‌های آتی و آینده ممکن این سوراخ بسته شود. این توضیحات ما برای دادم که معمولا پس علت وجود سوراخ های بین دیواره قلبی چی بین دهلیز ها باشه و چی بین بطن ها باشه که معمولا بین دهلیزی زیادتر است، این مربوط به امو ناقص بودن رشد جنینی قلب است که این امو مسیر طبیعی خود طی نمیکنه و این سوراخ ها باقی میمانه. از نظر علت عمدترین علت بحث وراثت مطرح میکنن، مخصوصا اونایی که ازدواج های فامیلی دارن و مخصوصا اونایی که باز در بستگان درجه یک خود اینمتر یک نواقص مادرزادی قلبی دارن. کسانی که این مشکلات دارن توصیه میشه که هم در دوران جنینی باید اینا سونوگرافی های لازمه برای بررسی قلب جنین خود انجام بتن که حتی در مو دوران ممکنه که این تشخیص داده شوه که باز باید فقط مراقبت شوه که در مسیر مثلا آیا باقی میمانه یا نه بعد از تولد یا نه، و همی که بعد از تولد باید اینا دقت های لازم و مراقبت ها و پیگیری های لازمه داشته باشن. بحثی ای که علت های دیگی رو ما صحیح بدانیم، بعضی از رفرنس ها نکات رو اشاره میکنه ممکنه با بعضی از مواد و عوامل محیطی که مادر در دوران جنینی با اونا ارتباط دارن ممکنه در بازماندن این سوراخ های طبیعی که باید در دوران جنینی باشه در بازماندنشان و بسته نشدنشان نقش داشته باشه. یا بعضی از عوامل مختلف دیگه مخصوصا داروها و دواها را، بعضی دواها و داروهایی هست که او هم میتونه نقش داشته باشه، چون اینها ثابت شده و قطعی نیست ما نمیتونیم به این موارد اشاره بکنیم. ولی بیشتر اینمیست که ما باید بحث مسائل وراثت و ارث اینجا بسیار صحیح میدونن و به طور قطعی اعلام میکنن که ممکنه امچی یک زمینه و استعدادی باشه و بسیاری از موارد اصلا هیچ ارث و وراثتی هم در کار نیست. و البته به طور مادرزادی به این معنا که از بعد از تولد این سوراخ بسته نمیشه و میمانه. نکات قابل توجهی که اینجا ما باید به او توجه بکنیم، تشخیص زودرسش است. سوراخ های بین دیواره قلبی هرچی زودتر تشخیص داده شود، دو تا اقدام درمانی برای او صورت میگیره. یکی خب مراقبت طفل است که در طول دوران نوزادی و بعد از او باید مراقبت لازم زیر نظر دکتر و متخصص قلب کودکان و اطفال باید باشه. دواها میتونه کمک کننده باشه برای بسته شدن امی سوراخ قلبی. پس اگر زود تشخیص داده شود میتونه در اوایل با دوا و دارو ای درمان شود. و اگر نشوه اقدام بعدیش جراحی است که امروز با اقدامات جراحی کاتترایزیسیون و همینطور با آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی ای سوراخ ها را به بسیار روش های بسیار ساده و کم عارضه ترمیم میکنن و مادرها و پدرایی که متوجه میشن که طفلشان سوراخ بین دیواره قلبی را دارن زیاد نگران نباشن، تشویش نکنن، حتما درمان میشه. این مادرم بسیار خوب بود که زودتر متوجه میشد، اما ممکنه طفلشان علامت چیزی نداشته، تازه در سن 5 سالگی اینا بردن و متوجه شدن. همیش چیز خانم بیاد که ما مادرها باید توجه بکنن. ببینین یکی از چیزهایی که ممکنه مشکل قلبی رو مطرح بکنه عفونت‌های مکرر تنفسی یا ریوی است. ششهای طفل مرتب عفونت میکنه. مشکل تنفس است. طفل موقع شیر خوردن و مکیدن پستان مادر دچار تنگی نفس میشه. هی باید سینه رو ول کنه. الا بته و نفس بکشه، نفسش کراهت شد دوباره سینه رو میگیره. یا موقعی شیر خوردن عرق میکنه، یا طفل که کلان شده را میره موقعی فعالیت و دویدن و ورزش و این چیزها دچار تنگی نفس میشه. ضربان قلب طفل ممکنه زیاد باشه، تند باشه، یا حتی ما ضربان قلبش روی استخوان سینش، روی جناس، روی سینش حس کنیم. اینا رو باید شک بکنیم و حتما پیش دکتر بریم. سوفل صدای اضافی که دکترها تشخیص میده، تورم پاها، آماس پاها میتونه عامل باشه. و دیگه که اگر یک زمان رنگ متمایل به آبی در اطراف دهان و لبها و زبان طفل دیده شد، حتما باید مراجعه شود. اشتهای بچه اگر ضعیف باشه، مشکل تغذیه داشته باشه، وزن بچه خوب وزن نگیره، چاق نه، وزن مناسب نگیره، یا لاغر شه و کاهش وزن پیدا بکنه، بی‌حسی و بی‌حالی داشته باشه، این چیزها اگر وجود داشت حتما مراجعه بکنن به عنوان شک و اقدامات لازم و پیگیری لازم صورت بگیره. وقت نیست دیگه، ما کوتاه میکنم.
تشکر از شما، بسیار لطف کردین، سلامت باشین.
خداحافظ.
خب با پایان برنامه زنده باد زندگی رسیدیم. فردا باز هم درباره داشته ها و نداشته ها گپ میزنیم با شما دوستای عزیز. اگر به دامن وصل تو دست ما نرسید، کشیده ایم در آغوش آرزوی تو را. تا فردا بدرود.
ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکی یکی شما سروران ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. و در ابتدای این بخش خبری تبریک و شاد باش عرض می کنم فرارسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام را محضر یک و یک شما عزیزان شنونده. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل آغاز می‌کنیم. هیئتی از حکومت طالبان غرض بررسی وضعیت زندانیان افغانستان در جمهوری اسلامی ایران و چگونگی انتقال آنها عازم ایران شدند. مولوی انعام الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان در توییترش نوشته که این هیئت را مولوی شمس الدین شریعتی لوی سرانوال حکومت طالبان رهبری می کند و این هیئت در مورد وضعیت زندانیان افغانستان و چگونگی انتقال آنها با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهد کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیئتی از حکومت طالبان غرض بررسی وضعیت زندانیان افغان در جمهوری اسلامی ایران و چگونگی انتقال آنها به ایران رفتند. این هیئت را مولوی شمس الدین شریعتی دادستان کل حکومت طالبان رهبری میکند. هدف سفر هیئت ارزیابی وضعیت زندانیان افغان در ایران و چگونگی انتقال آنها به افغانستان گفته می شود. مولوی انعام الله سمنگانی رئیس مرکز رسانه‌های حکومت طالبان در صفحه توییترش نوشته که هیئت طالبان در مورد وضعیت زندانیان افغان و انتقال آنها به کشور با مقامات جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهند کرد. و افزود که نهایت شامل محمد یوسف مصری رئیس عمومی ریاست امور زندانهای حکومت طالبان و همچنین مسئول کنسولگری وزارت امور خارجه و شمار دیگر از مقامات طالبان می باشد. اگرچه تعداد دقیق زندانیان افغان در جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده، اما گفته می شود شمار زیادی از افغانها در زندانهای این کشور بسر می برند. این در حال است که حکومت قبلی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران قرارداد تبادل زندانی ها را امضا کرده بودند که بر اساس آن صدها زندانی افغان در دوران جمهوریت به افغانستان منتقل شدند. گفته می شود افغان هایی که به جمهوری اسلامی ایران بدون داشتن مدارک قانونی سفر نموده یا متهم به قاچاق مواد مخدر و یک دست جرایم دیگر هستند، از سوی مسئولین حکومت ایران بازداشت شدند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. گذرگاه مرزی ترخم پس از چند روز انسداد و درگیری مرزی بین دو طرف به طور محدود برای تردد عابران پیاده افغانستان و پاکستان بازگشایی شد. گذرگاه مرزی ترخم که از یکشنبه هفته گذشته توسط طالبان مسدود شده بود، پس از گفتگو بین مقامات افغانستان و پاکستان به طور محدود برای تردد عابران پیاده بازگشایی شد. طالبان دلیل مسدود کردن این گذرگاه مهم مرزی را که مسیر تجارت پاکستان به آسیای میانه نیز هست، عدم پایبندی اسلام آباد به تعهداتش خوانده بود. منابع در ترخم به داون نیوز گفتند که با وجود بازگشایی محدود گذرگاه ترخم پس از گفتگوهای دو طرف، موضوع از سرگیری تجارت دو جانبه هنوز حل نشده است. قابل یادآوری است که یک روز پس از مسدود شدن ترخم، درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی در این گذرگاه گزارش شد که برای چند ساعت ادامه داشت. پیشتر اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار اعلام کرده بود تاجران افغانستان به خاطر مسدود ماندن گذرگاه ترخم میلیون ها افغانی ضرر کردند و در صورت تأخیر در بازگشایی این گذرگاه بیش از این نیز ضرر خواهند کرد. ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، از نیروهای تازه فارغ شده حکومت طالبان از آکادمی افسران دانشگاه دفاع ملی خواست که از هیچ کسی کورکورانه اطاعت نکنند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، در مراسم فراغت 384 تن از دانشجویان اکادمی افسران از دانشگاه دفاع ملی گفته که خداوند به ما عقل و فکر داده و ما را مکلف کرده تا از هیچ کس با چشمان بسته اطاعت نکنیم. آقای مجاهد خطاب به نیروهای تازه فارغ شده حکومت طالبان میگوید از هیچ کس کورکورانه اطاعت نکنید، حتی شخص خودش.
الله تعالی موږ ته عقلونه راکړي، فکرونه راکړي، مکلف کړي. د هیڅ څه په پکو سترګو اطاعت ونه. زما اطاعت باید په پکو سترګو ونه شي. باید وکتل شي چې دا څوک دی. څه کوي و؟
آقای مجاهد در این مراسم با نیروهای حکومت طالبان تاکید کرده که خیانت نکنید و حواستان باشد تا فروخته نشوید. سرپرست وزارت دفاع ملی همچنان به نیروهای حکومت طالبان گفته که چشم تمام ملت به شماست. مردم شما را مدافعان خود می دانند. پس کاری نکنید که فردا سبب شرمندگی در مقابل ملت شوید.
چموش یه پزروکی لرودندی پسوست سکت رسید. نو باید دیر هوشیار او بیدار او سیجی. خدای نکرده داسی نسی چی سبا مر او تاسی ده دی ملت ده وجو بارو گرزیجو او یای ده شرمندگی سببو گرزیجو.
در همین حال اسدالله ندیم، آگاه مسائل نظامی، میگوید که این اظهارات برای امیدواری جامعه جهانی از حکومت طالبان است.
میخواهند که برای افکار عامه یک تلک و یک درخت یک فضای سرگرمی ایجاد کنند که برای زینا امیدوار باشند جامعه جهانی و بخش از مردم افغانستان. اما در اصل اینا پیرو رهبر گروه طالبان است. با فرامین رهبر گروه طالبان هم نوا و هم صدا هستند.
ملا محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، همچنان در این مراسم گفته که تمامیت ارضی و سرحدات کشور اکنون امن هستند و از افغانهای خارج از کشور خواسته تا به افغانستان برگردند که نیروهای حکومت طالبان از جان و مالشان حفاظت می کنند. آقای مجاهد همچنان در جریان سخنانیش در این مراسم افزوده که فضای ما اشغال شده است و بر فراز ما میچرخند. همچنان به نیروهای حکومت طالبان تاکید کرده که در کنار دفاع از قلمروی مرزی از حریم هوایی هم دفاع کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. کمیته هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه‌ها در بیش از 10 ولایت ایجاد شده است. پس از نزدیک به 2 سال برای اولین بار است که کمیته هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه‌ها با ابتکار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان در برخی ولایات ایجاد و با فعالیت آغاز کرده است. این ارتباط هم همکارم سمیع خاوری گزارش می‌دهد.
کمیته هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه‌ها در بیش از 10 ولایت ایجاد شده است. پس از نزدیک به 2 سال برای اولین بار است که کمیته هماهنگی میان ادارات دولتی و رسانه‌ها با ابتکار کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در برخی ولایات ایجاد و به فعالیت آغاز کرده است. مسئولان کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان میگویند این کمیته تا اکنون در 10 ولایت افغانستان ایجاد شده و قرار است در سایر ولایات همچنان شکل بگیرد. هماهنگی بیشتر میان خبرنگاران و حکومت از مهمترین اهداف شکلگیری آن گفته شده است. عبدالقدیم ویار، سرپرست کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان که به منظور شکل‌دهی این کمیته و بررسی از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران به شمال شرق افغانستان سفر کرده است، در نشستی در ولایت تخار میگوید این کمیته به منظور هماهنگی بیشتر میان ادارات دولتی و رسانه‌ها، حمایت از خبرنگاران، مسئولیت کارکنان رسانه‌ای، رسیدگی به موقع به قضایای خوشنر علیه خبرنگاران و تأمین حقوق کارکنان رسانه‌ای در تخار ایجاد شده است.
هماهنگی که تا حد زیاده با مسئولان حکومتی و نهادهای حکومتی است، هدف بزرگش همی است که یک روند باشه، یک آدرس باشه برای تسهیل هماهنگی با حکومت و گفتگو با حکومت و بحث با حکومت و مطرح کردن مشکلات خبرنگارا با حکومت. انشاءالله که این در حدود 10 ولایت تا حال را تشکیل شده این کمیته و تلاش داریم که در تمام ولایت ها ساخته شود.
رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار از ایجاد این کمیته استقبال میکند و میافزاید نمایندگان با صلاحیت مقام ولایت، استخبارات، فرماندهی پلیس، اداره امر بالمعروف، اطلاعات و فرهنگ، کمیته مسئولیت و 4 خبرنگار از رسانه های این ولایت عضویت این کمیته را دارند و در هر 15 روز 1 بار به خاطر رسیدگی به مشکلات خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای تشکیل جلسه می‌دهند و برای بهبود کار اطلاع رسانی در این ولایت تلاش می‌کنند.
به خاطر حل مشکلات رسانه‌ها در تخار کمیته مسئولیت خبرنگاران ایجاد شده. تشکیل کمیته تقریبا 10 عضو می داشته باشد. 4 عضو یزی از که شامل خبرنگاران می باشد، متوقعی از ریاست اطلاعات و کلتور و ریاست محترم استخبارات و مقام محترم ولایت و مقام قماندانی ولایت تخار می باشد. به خاطر حل مشکل خبرنگارا در تخار در قسمت کمیته مسئولیت و مکلفیت داره که مشکلات یزی را حل بکنند.
مسئولان محلی و خبرنگاران تخار از این اقدام کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان به هدف هماهنگی و تسهیل بخشی کار اطلاع رسانی برای کارکنان رسانه‌ای اظهار خرسندی کرده میگویند امیدوار هستند با شکل گیری این کمیته مشکلاتشان در عرصه کار روزنامه‌نگاری کاهش پیدا کند.
کمیته هماهنگ میان خبرنگاران و حکومت در ولایت تخار است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان ایجاد شد. خیلی زیاد خرسند هستیم. خبرنگاران با مشکلات زیادی روبرو هستند. دسترسی اطلاعات درست ندارند. مسئولین حکومتی محلی به زودی اطلاعات و دسترس خبرنگاران نمی دادن. امیدوار هستیم که با ایجاد یک کمیته همین مشکل رفع شود، تهدیداتی که بالای خبرنگاران است کاسته شود.
محمد عیسی رؤوف‌زاده، خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر در تخار میگوید کار اطلاع رسانی در این ولایت رو به بهبود است و با شکل گیری کمیته هماهنگی میان ادارات و رسانه‌ها مشکلات و نگرانی خبرنگاران تخار کماکان حل خواهد شد.
خوشبختانه شاید یک پیشرفت خوب در عرصه فعالیت‌های رسانه‌ای بین تخار که کمیته هماهنگی میان ادارات محلی و خبرنگاران ایجاد شد. خوشبختانه این میتونه در قسمت رسیدگی به چالش‌های خبرنگاران در عرصه‌های مختلف در بخش دسترسی به اطلاعات در بخش رسیدگی به مسئولیت خبرنگاران، تعدید برای خبرنگاران و چالش های رسانه موثر واقع شود.
همزمان با این کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در ولایت تخار کارگاه آموزشی دو روزه را تحت عنوان امنیت و مسئولیت برای بیش از 20 خبرنگار و کارکن رسانه‌ای برگزار کرده بود که با توزیع تصدیق‌نامه ها به پایان رسید. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با نشر توییتی میگوید در پی ادامه بازداشت‌های خسرانه فعالان مدنی از جمله نرگس سادا، زکریا اصولی، اسماعیل مشعل و همچنین دیگران از سوی طالبان که نگران کننده است، من درخواست خود را برای آزادی فوری آنها تکرار میکنم. باز هم گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بار دیگر خواستار آزادی شماری از فعالان مدنی از سوی حکومت طالبان شده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان با نشر توییتی میگوید در پی ادامه بازداشت‌های خسرانه فعالان مدنی از جمله نرگس سادا، زکریا اصولی، ابراهیم مشعل و دیگران از سوی حکومت طالبان نگران کننده است. من درخواست خود را برای آزادی فوری آنها تکرار می کنم. همچنان آقای بنت گفته که برای امنیت و رفای فعالان مدنی دستگیر شده از سوی حکومت طالبان اطمینان می خواهم. شاکر حیات آگاه مسائل سیاسی در این باره می گوید.
هرچند به لحاظ حقوقی نخست باید اونا پیشنهاد بتن، بعدش که نشد می تانند که اخطاریه را صادر بکنن. مرحله سوم مرحله اقدام است که از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد میتونه که موضوع را به دادگاه کیفری بین المللی راجع بسازه تا از اون طریق موضوع پیگیری شود. متاسفانه دیده میشه که هنوزم گزارشگر یا مخبر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد به جای از اینکه حقوقی عمل بکنه بیشتر سیاسی عمل میکنه.
از سوی دیگر هم گزارشگران بدون مرز رسما پرونده مرتضی بهبودی روزنامه‌نگار افغان فرانسوی را که در کابل از سوی نیروهای حکومت طالبان دستگیر شده با دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ارسال کردند و از این سازمان خواسته تا پیگیر آزادی سریع او شود. این در حالی است که مقامات حکومت طالبان پیوسته گفتند متحد به رعایت حقوق همه شهروندان افغانستان هستند و تحت حاکمیتشان حقوق تمامی شهروندان با ویژه زنان رعایت می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب شنوندگان گرامی، و پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بدرود و حق نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمدیم میلا، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله، معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک بهم بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک ذره جمع و جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در یه اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینو. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقاره بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
چرا زیر داره لبخندت همین معجزه تازه که زیبایی هر چیزی منو یاد تو میندازه. فقط یک بار تو رو دیدم شروع یه نیاز میشه، یا آن کنار تو بودن یه عمر خاطر ساز میشه. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همون که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی. اتفاق افتاد، فراموش کردنت از عمر من بیشتر زمان میخواد. تو دنیای منی، اینو کنارت تجربه کردم که دنیا گردیه، این که دارم دور تو میگردم. چی تو چشمات داری که منو اینجوری میگیره؟ همین که تو رو میبینم زمان از دست من میره. مثل خورشید دلچسبی، شبیه ما بر رازی، از این خونه داری منظومه احساس میسازی.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین؟ خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلق آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خود دم بزن سفر علی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم. گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. عزیزان، امروز مصادف است با سال روز میلاد فرخنده حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. این مناسبت را خدمت شما تبریک عرض میکنیم و دعوت میکنم که با برنامه امروز ایران گشت همراه ما باشید. سرزمین پهناور و چهار فصل ایران ورای زندگی مدرن و ماشینی که در آن جریان دارد پر از زیبایی های طبیعی و البته موارد عجیب و حیرت آور است. یکی از جاذبه های شگفت‌انگیز این سرزمین که در استان آذربایجان غربی و در شمال غربی ایران جای گرفته چملی گول یا زمین چمنی متحرک است. دریاچه کوچکی که در وسط آن زمینی از جنس چمن وجود دارد که یکی از بی‌نظیرترین پدیده های ایران و حتی جهان است و هنوز رازی سر به مهر دارد. در برنامه امروز شما را با این پدیده جالب آشنا خواهیم کرد.
برکه‌ای که در وسط اون جزیره ای از چمن قرار گرفته و در فارسی به چمن متحرک شهره شده. این چمن به صورت جزیره متحرک با مساحت 80 متر مربع بر روی دریاچه کوچک خود نمایی میکنه که با وزش باد و جریان هوا به جهات مختلف تغییر مسیر میده و حرکت میکنه. همین امر موجب منحصر به فرد شدن این جاذبه طبیعی شده. قطعه چمن متحرک به صورت یک نیم قوس کمانی که از پیرامون برکه جداست هنگام حرکت جاذبه فوق‌العاده‌ای رو ایجاد می‌کنه. این منطقه باتلاقیه و در اطرافش چمنزار و نیزارهای بلند رشد کرده. کل مساحت این برکه عجیب 1 هکتاره و در میان دره عمیق قرار گرفته که نیزارها، چمن سرسبز، درختان بلند و گلهای زیبای اطراف اون جلوه خاص و طبیعی و زیبا به اون بخشیده.
چمن متحرک یعنی جایی که منو ایستادم هیچ اعتبار نیست. هر آن امکان داره این منو ببره به یه سوی دیگه. بسته به باده. چون این مثل بعضی از آدما که هر طرف باد میاد به همون طرف میچرخن، این چمنم همون. یعنی اعتباری بهش نیست ها. چون تابع باده، از خودش استقلالی نداره.
از علت حرکت و شناور بودن این چمن شگفت انگیز اطلاع دقیقی در دست نیست، اما برخی کارشناسان علت اون رو منطبق و متناسب با حرکت وضعی زمین و عده دیگر ناشی از عوامل طبیعی و وزش باد میدونن.
در شمال شرقی شهرستان تکاب در شمال غربی ایران منطقه‌ای به نام چملی گول وجود دارد که در کنار آرامش و زیبایی فراوانش پدیده عجیبی را در خود جای داده است. کل مساحت چملی گول با وسعت 1 هکتار است و در میان دره عمیق قرار گرفته که نیزارها، چمن سرسبز، درختان بلند و گلهای زیبای اطراف آن جلوه خاص و طبیعی و زیبا به آن بخشیده است. بر اساس بررسی‌های به دست آمده این منطقه متعلق به دور سوم زمین شناسی است. چملی گول در واقع یک منطقه باتلاقی بزرگ است که دور تا دور شره نیزارهای بلند محصور کردند. این دریاچه زیبا عمقی بین 9 تا 15 متر دارد و در ارتفاع 2340 متری از سطح دریا قرار گرفته است.
موسیقی
آب دریاچه چملیگول از اعماق زمین تامین می شود و چشمه های جوشانی که در عمق دریاچه هستند آن را از اعماق زمین به دریاچه منتقل می کنند. البته این نکته گفتنیست که در کنار این منبع چشمه های دیگری نیز از اطراف به دریاچه می ریزند. آبی هم که سرریز می شه و از دریاچه خارج می شه به کانال کوچکی می رسد و در این بین گیاهان را هم آب می دهد. در این دریاچه که بسیار هم عمیق است جانوران آبزی زندگی نمی کنند و تنها مرغابی های وحشی در اطراف دریاچه و چمنزارش اکوسیستم زنده و متحرک حیوانی این ناحیه را تشکیل می دهد. در وسط دریاچه زمینی پوشیده از چمن وجود دارد و مانند ماکتی از جزیره است که در میان آبهای یک اقیانوس بزرگ محصور شده است. این جزیره کوچک مساحت حدود 100 متر مربع دارد و در فاصله 5 تا 8 متری از کناره دریاچه است و از دور شبیه به قوسی شناور در وسط این دریاچه است. نکته جالب اینجاست که این جزیره شناور است. اگر به دریاچه خیره شوید خواهید دید که این زمین کمانی شکل تکان می‌خورد. در واقع این جزیره به این گونه است که هر از گاهی به خودش تکان می‌دهد و در میان آب‌های برکه در حرکت است. این خطای دید شما نیست، بلکه واقعیتی محض است. و نکته جالب‌تر این که این چرخش جزیره متحرک سبب شده که حتی قطر دریاچه‌ام افزایش پیدا کند. پوشش گیاهی این جزیره کوچک کاملا مطلوب و مناسب است، به طوری که حتی در فصل زمستان و سرمای هوا نیز این چمن معلق و شناور سبزی خود را از دست نمی دهد. به همین دلیل در زبان محلی به این منطقه چملیگول یعنی جزیره از چمن بر روی برکه می گویند. این جزیره کوچک با وزش باد و جریان هوا و با تکان خاصی به جهات مختلف تغییر مسیر داده و حرکت می کند و همین امر موجب منحصر به فرد شدن این جاذبه طبیعی شده است. حرکت چمن متحرک تنها در فاصله کوتاه 5-6 متری است و عملا حرکت آن محسوس نیست، ولی در صورت وجود باد و توقف کافی می توان به حرکت آن پی برد. اطلاعات دقیقی از علت حرکت و شناور بودن این چمن در دست نیست، اما برخی کارشناسان علت آن را منطبق و متناسب با حرکت وضعی زمین و عده دیگر ناشی از عوامل طبیعی و وزش باد می دانند که صحت آن معلوم نیست. عزیز، به علت بزرگ و سنگین بودن چمن امکان آن که انسان بتواند بدون مشکل بر روی آن حرکت کند وجود دارد. تنها ممکن است در برخی نقاط به دلیل نازک شدن چمن در اثر فشار پایین رفته و پاها درون آب فرو رود. اگر چمن در صورت حرکت به سواحل نزدیک شد انسان میتواند بر روی این چمن بایستد، اما اگر بر اثر وزش باد حرکت کرد باید یا منتظر بماند دوباره چمن به سواحل نزدیک شود و یا باید با شنا خود را به زمین ثابت برساند. اما صادقانه خدمت شما بگوییم که اگر مهارتی در شنا ندارید بهتر است که این جزیره را از دور و با فاصله نگاه کنید، چون ممکن است که آسیب‌های جدی به شما وارد شود. دوستان عزیز، اگر مایل هستید که به دیدار از این منطقه زیبا در شهرستان تکاب برید، بهترین زمان فصل بهار و پیش از ظهر است. اگر به این منطقه سفر کردید، بدانید که علاوه بر این جاذبه طبیعی، شهرستان تکاب آثار تاریخی و جاذبه‌های طبیعی منحصر به فرد دیگری هم داره که مهمترین آنها دریاچه تخت سلیمان، یکی از اماکن رمزآلود ایران است که از سال 2003 میلادی از سوی یونسکو به عنوان چهارمین اثر ایران به ثبت جهانی رسیده است. دوستان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همین جا به پایان رسید. از اینکه ما را همراهی کردید از تک تک شما سپاسگزاریم. انشالله که فرصت شود و بتانید سفر بکنید به شهرستان تکاب و از دیدنی های این شهرستان به خصوص منطقه چملی گول دیدن بکنید و از تماشا و دیدن آن لذت ببرید. تا برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ و منان می سپارید. خدا نگهدار.
رازهای زندگی عنوان برنامه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز و شنونده، سلام و درود بر شما. از اینکه امروز هم فرصت داریم و در خدمتتان هستیم بسیار خرسندیم و خدا را شاکر. عزیزان، امروز چهارم شعبان مصادف است با ولادت با سرسعادت باب الحوایج حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. از برنامه رازهای زندگی این روز را به شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنیم و در خدمتتان هستیم. دوستان عزیز، در برنامه گذشته مبحث مهارت‌های ارتباطی کودکان را بررسی کردیم. در این برنامه با مهارت‌های ارتباطی در محیط کار خواهیم پرداخت. عزیزان همراه، مهارت‌های ارتباطی در محیط کار یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین مهارت‌هایی است که هر فردی باید به آن مسلط باشد، چرا که داشتن این مهارت نقش مهمی در پیشرفت زندگی افراد ایجاد می‌کند. پیشرفت در محیط کار، ترفیع شغلی و در نتیجه افزایش درآمد، سطح زندگی فرد را کاملاً تحت تأثیر قرار می‌دهد. تجربه و مهارت‌های فنی برای موفقیت در هر شغل لازم است، اما روابط عمومی یا به عبارت مهارت‌های برقراری ارتباط نیز نقش بسزایی در موفقیت شغلی ایفا می‌کند. عقیده دیوید پارنل، نویسنده و مشاور در حوزه ارتباطات، مهارت برقراری ارتباط یعنی داشتن صفات مختلفی که فرد به واسطه آنها قادر است به خوبی با دیگران تعامل و ارتباط داشته باشد. از نظر او، گاهی این صفات در دو ویژگی دوست داشتنی بودن یا داشتن شخصیت خوب خلاصه می شوند. اما برای داشتن همین دو ویژگی باید صفات دیگری نیز در ما شکل بگیرد تا در نهایت زمینه ساز ایجاد ارتباطی مؤثر و سازنده شود. بنابراین هر فردی با یک سری پیش نیازها برای برقراری روابط کاری و بهبود سطح ارتباط در محیط کار نیاز دارد و باید آنها را رعایت کند.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
عزیزان، احترام متقابل یکی از مهمترین اصولی است که نه تنها برای ارتباط در محیط کار، بلکه برای تمامی ارتباطات ما ضروری است. همیشه باید این موضوع را در نظر بگیریم که مخاطب ما در هر جایگاه هم که باشد یک انسان است و ما وظیفه داریم که به او احترام بگذاریم و او هم وظیفه دارد که احترام ما را به ما برگرداند. مؤدب بودن. مؤدب بودن یکی دیگر از پیش نیازهایی است که در محیط کار لازم است آن را رعایت کنیم، چرا که مردم از کسانی که مؤدب هستند حرفهای بیشتری را قبول می کنند. داشتن عزت نفس نیز بسیار ضروری است. هر یک از ما با توجه به مسیری که در زندگی طی کرده، دارای اعتقادات، باورها و خطوط قرمز است. ارتباط در محیط کار و ایجاد روابط کاری با رعایت همین حدود و باورهای یکدیگر است که پیش می رود. مورد بعدی در مهارت‌های ارتباطی مدارا کردن است. وقتی اهل مدارا با دیگران هستید، در برابر آنها صبوری به خرج می دهید و در موقعیت‌های استرس‌زا با خوبی می توانید خونسردی خود را حفظ کنید. پس توانستید یکی از ارکان مهارت‌های ارتباطی را رعایت کنید. همچنین زمان در کار خود موفق خواهید بود که قابل اطمینان باشید و احساس امنیت را در مخاطب خود ایجاد کنید. هرچقدر درباره اهمیت زبان بدن بگوییم، باز هم کم است. بخش اعظمی از رابطه تحت تأثیر زبان بدن قرار دارد و این توانایی یکی از مهارت‌های ارتباطی مهم است. در واقع حتی زمان هم که با افراد صحبت نمی کنیم، در حال برقراری ارتباط با آنها هستیم. همچنین لازم است مهارت‌های ارتباطی خود را در محیط کار با گوش دادن و صحبت کردن بهبود ببخشید. شوخ طبعی از دیگر مهارت‌های ارتباطی است که در ارتباط با دیگران بسیار کمک کننده است. فردی که از خندیدن لذت نمی‌برد، با افزایش تنش و درگیری دامن می‌زند. وقتی فشار کار را با شوخ طبعی کمتر می کنید، در واقع به یکی از فاکتورهای پیشرفت در کار خود دست یافته اید. شاد بودن در محیط کار ارتباطات شما را مؤثر تر می کند. یکی دیگر از مهارت‌های ارتباطی برای موفقیت در محیط کار داشتن اعتماد به نفس در تعاملات خود با دیگران است. اعتماد به نفس با همکاران شما نشان می دهد که با آن چی می گویید اعتقاد دارید و سبب پیروی آنها از شما خواهد شد. با کار بردن اعتماد به نفس می تواند از طریق ایجاد ارتباط چشمی و یا استفاده از لحن قاطع اما صمیمی با سادگی صورت گیرد. همچنین قضاوت صحیح از دیگر مهارت‌های ارتباطی است. برای کسب این مهارت باید با دقت اطرافیان و جهان پیرامون خود را ببینیم و بشنویم. دوستان عزیز شنونده، در همین جا میریم و میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، استاد سهیل کاظمی.
در محیط‌های کاری افراد به دلایل مختلفی با هم ارتباط می‌گیرن. حالا امکان داره گفتگوهای روزمره باشه و یا گفتگوهای کاری، مثلا درخواستی از مقام بالاتر داشته باشن یا به مقام پایین‌تر خودشون بخوان دستوری بدن و به همین ترتیب انواع مختلف. نوع اول، آشنایی و اولین برخورد با همکاران. به خاطر داشته باشیم بچه‌ها که اولین برخورد مهمترین برخورده و ذهنیت همکاراتون از شما تو همون برخورد اولی شکل میگیره و اگه در برخورد اول ما در ارتباطمون مشکلی داشته باشیم، دیگه خیلی مدت طولانی طول میکشه تا ذهنیتی که همکاران از شما دارن تغییر بکنه. در اولین برخورد باید نکاتی رو مورد توجه قرار بدیم. این نکات رو بچه‌ها دقت کنید، بسیار کاربردی هستن. در سلام کردن پیش دستی کنید. دست خود را برای دست دادن جلو بیاورید، مگر در برخورد با مقام مافوق. این قسمتی که در داخل پرانتز هست نگاه کن، گفته که در دست دادن شما اول دستتون رو بیارین جلو، ولی اگر مخاطبتون مقام بالاتر از شما باشه، شما حق نداری اول دست رو بیارید، شاید اون نخواد با شما دست بده، باید منتظر باشی تا ایشون دستش رو بیاره جلو. سوم، خودتون رو معرفی کنید، نام و نام خانوادگیتون رو بگین تا بقیه همکارا هم شما رو بشناسن. هنگام گفتگو با همکارتون به صورت اون نگاه کنید. البته خیره شدن در چشمان منظور نیستا، به اجزای صورتش هم نگاه بکنید و وقتی که دارین صحبت میکنین به اطراف نگاه نکنید، یعنی همه توجهتون رو معطوف بکنید به همون فردی که دارید باش صحبت میکنید یا داره با شما صحبت میکنه. پنجم، هنگام صحبت کردن همکارتان با دقت رو گوش کنید. سرتان را هر چند وقت یک بار به علامت تایید تکان دهید. صحبتش رو هم هیچ وقت قطع نکنیم. وقتی که داره با ما صحبت میکنه شما هم یک واکنش نشون بدید. سرتون رو مثلا تکون بدید یا مثلا حرفش رو تایید بکنید. خیلی بی‌تفاوت در مقابل صحبت‌های اون نباشید. ششم، نرم و ملایم سخن بگویید. هفت، همواره لبخند به لب داشته باشید. هشت، نام طرف مقابل را به خاطر بسپارید و هنگام صحبت کردن با او وی را با نام مورد خطاب قرار دهید. با این کار اعتماد طرف مقابل بیشتر جلب میشه. سعی کنید نامش رو به خاطر داشته باشید و اون رو با اون نام صدا بکنید. نهم، از آشنایی با طرف مقابل ابراز خوشحالی بکنید. ده، به آراستگی ظاهری و نظافت شخصی بسیار اهمیت بدید. این خیلی مهمه. یکی از مواردی که ذهنیت افراد رو نسبت به ما مثبت میکنه ظاهر و نظافت شخصی مونه. لباس مرتب و تمیز، دندانها و دهان پاکیزه معطر بودن، موهای منظم، اینا همه تأثیر داره. 11، اگر جلسه برگزار شد خودکار و دفترچه یادداشتی به همراه داشته باشید و نکات مهم رو یادداشت بکنید. 12، پشت میز صاف و مرتب بنشینید. کج شدن، لم دادن یا گذاشتن دست زیر چانه مناسب نیست. هنگام دست دادن دست طرف مقابل را به ملایمت بفشارید. خیلی بیروح دست ندید، خیلی هم محکم فشار ندید. 14، هنگام صحبت از نام خانوادگی طرف مقابل برای مخاطب قرار دادن او استفاده کنید، مگر آنکه همکار شما خود را با نام کوچک معرفی کرده باشد. از الفاظ رسمی و افعال جمع استفاده کنید. بفرمایید، بگید، بنشینید و به همین ترتیب. اگر نام و سوابق او را قبلا شنیده اید، در برخورد اول از نکات مثبتش تعریف کنید. بین نیم تا یک متر از همکارتان فاصله بگیرید. به این فاصله حریم ارتباطی گفته میشه. حریم ارتباطی بین نیم تا یک متر هست. خیلی نزدیکش نشید، خیلی هم دور وای نستید.
و اما در پایان خدمتتان عرض می‌کنیم که مهارت‌های ارتباطی در واقع شناخت احساسات فردی و توجه به آنهاست. افرادی که از احساسات و روحیات انسانی شناخت کافی دارند در کار خود موفق ترند و همین دلیل است که احساس رضایت افراد از کاری که انجام می‌دهند تعیین کننده وفاداری و مشارکت آنهاست. و کارگری مهارت‌های ارتباطی چشم‌انداز بهتری برای کار و هدف ما رقم می‌زند. امروزه ما در دو دنیای واقعی و مجازی زندگی می‌کنیم. مهارت‌های ارتباطی ما در این دو دنیا باید منطقی و اصولی باشد. خب عزیزان، از همراهی شما سپاسگزاریم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
شما شننده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزار می باشیم و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شننده این برنامه باشید با مدت 35 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند، به نام خدایی که حبیب و توابین است. سلام و درود به شما همراهان عزیز تر از جانم. سر قرار همیشگی با شما هستیم و خیر و خوبی برای همه شما آرزو مندیم. از قرار گفتیم ساعت به وقت سلام دوباره تنظیم است و تیغ آفتاب در آسمان خبر از نزدیک شدن اذان داره. دوستان، قرار بندگی رو میشنوین از رادیو دری. شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان، که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان. به به، ولادت شاه شمشاد قدان، ولادت آقای ادب و وفاست. سال روز میلاد آقا ابوالفضل العباس و روز جانباز بر عاشقانش مبارک باد.
من یه قطرم توی دریا، من یه ذره دنیا، من غریقم تو نجاتی، تشنم آب حیاتی، من یه
عکس خورشید.